اسلام میگه آقا این مبنا، این جهتی ارزشا، بسم الله حرکت کن. کی باید حرکت کنه؟ تو. تو باید را بیفتی. بعد نشستی اینجا، آقا اسلام 40 سال گذشت، اسلام که این مسئله را حل نکرد. تو قرار بود حل کنی. نشستی هی مدرک میدی تو دانشگاه. همون سلسله دکتر دکاتر مسلسل دکتر میدن بیرون. حوزه هم که همینطور حجة الاسلام و آیت الله شنیدم 700 نفر دارن رساله میدن. 700 تا مرجع دارن درست میکنن. بعد از همونا سوال کن، همین بحث سبک زندگی امروز، آقا سبک زندگی دینی امروز که مسئله طلاق، مسئله چی چی،
بانک ربوی هر مشکل آره. در فقه هنر
سر بانک یک عده هنوز بگن آقا این بانک کلا ربویه، یه عده میگن ربوی نیست. البته من معتقدم قانون این بانک ربوی نیست، ولی این بانک های ما طبق این قانون عمل نکردن همش.
خب هر وقت که تلاش کردن درست بشه بدتر شده، یعنی آسیب هایی داشته. تلاش برای اصلاحش همواره آسیب های جدی داشته.
همه اصلاحات آسیب جدی داره. شما الان سرطان بگیری بخوای خوب شی، باید 40 جلسه شیمی درمانی بری، غذاتو کنترل کنی، فلان اینا. حال سرطان که مثال خوبی نبود. شما هر جایی بخوای، شما میخوای شاگرد اول فلان دانشگاه بشی، خب هزینه شو باید بپردازی. اگر بگی آقا من هزینه‌ام بپردازم، نمیشه.
نه ما رو ببرنت نابودی. میخوام ما که توی یه جزیره نیستیم در جهان تنها باشیم. بالاخره در این جهان بله. زندگی می‌کنیم، رقابت داخلی داریم، دشمنان خارجی داریم، مشکلات.
اونایی که میگن ما نمیتونیم یک بهشت موعود اینجا درست کنیم توی یک کشور توی جهان، استدلالشون همینه. این دو تا اشکال داره. یک، اصلا کی گفته بهشت موعود رو زمین؟ اصلا کی ادعا کرده که ما میتونیم یک بهشت رو زمین درست کنیم؟ این ادعای ایدئولوژی‌های مادی غرب بود. این ادعای مارکسیسم و لیبرالیسم و اینا بود، گفتن ما بهشت سرمایه‌داری، بهشت سوسیالیسم درست می‌کنیم. اصلا دین معتقد نیست تو دنیا میتونی بهشت درست کنی.
اجزه بده. حداقل نیاز داریم دیگه.
نه اجزه بده.
مثلا شهید بهشتی.
بابا بذار من حرفمو تمام کنم. وسط جمله که میای ادامه همون حرف منو خودت می‌خوای بزنی. من دارم اینو میگم. بهشت موعود رو زمین قرار نبوده و نخواهد بود محقق بشه. هیچ وقت تو زمین بهشت نمیشه. یعنی یک جامعه ای که هیچ وقت، حتی امام زمان هم که بیاد، بعضی فکر کردن امام زمان میاد یک جامعه همه آخرا پر، همه دیگه مشغول به قرب و قر و اینا میشن. این نیست. اتفاقی که در آخر زمان میفته اینه که این مشکلی که الان داریم که ما یه به عنوان یک جزیره نمیتونیم توی سیستم فاسد جهانی عمل کنیم مستقل، این مشکل حل میشه. یعنی سیستم فاسد جهانی که از بالا با زور و پول و رسانه تحمیل کنه فساد و کفر و شرک رو و ظلم رو، اون منهدم میشه. یعنی دیگه آدم شدن آسان میشه. الان آدم شدن و اجرای عدالت خیلی سخته. یه جاشو میخواید ابروشو درست کنی چشمش کور میشه. به قول شما میخواید تو نظام بانکداری این مسئله شو درست کنی، یه مرتبه بانک ممکنه ورشکست شه. اگه بخوای اون کارشو انجام بدی، بله این عالم تزاحمه. پس یک، این توهم که دو تا توهم از ذهنمون ببریم بیرون. یک، قرار بوده بهشت موعود بشه، نشده. دو، قرار بوده یک جامعه خوب مناسب، حالا نه بهشت موعود، یک جامعه که صالح بودن درش آسان باشه. این جامعه خودش همینطوریه. بعد فکر کردن حکومت اسلامی یک ساختمان پیش ساخته است، بعد یه مرتبه فقط اینجا میاد نصب میشه. نه، 22 بهمن موانع ساختن یک جامعه و نظام درست بر از سر راه رفت. یعنی دخالت و دستور خارجی رفت، ای که در رأس حکومت آدمای فاسدن رفت و زمینه آماده شد حالا برای ساختن یک جامعه درست. این جامعه رو کی باید بسازه؟ نسل قبل، نسل فعلی، نسل بعد. سوال، آیا ساخته شد؟ 100%؟ نه. آیا ساخته نشد؟ چرا ساخته شد؟ خیلی چیزا ساخته شد. شما تو شاید 40 سال پیش اصلا نیستین. اتفاقاتی که الان برای شما عادی شده 40 سال پیش محال بود. خیلی چیزاش محال بود. الان برای شما عادیه، شده کف. سقف آرزو شده الان کف واقعیت. و این طبیعی هم هست. شما وضعیت موجود رو، منم به سن تازه آمده بودم، همینجوری نگاه، تازه رسیده همینه. نگاه میکنه آیا این داره همه مشکلات منو حل میکنه؟ نه. آیا خودش یه مشکلاتی نداره؟ چرا؟ بعد زود مقایسه میکنی با مثلا یک جامعه که 400 سال داره دنیا رو غارت میکنه. خیابونای خودتو مقایسه میکنی با خیابون یک کشوری که 200 سال ارباب تو بوده. اینا تو جنگ جهانی اولی که 3-4 تا قدرت خودشون با هم داشتن، نصف ملت ما از گشنگی مردن به خاطر که اینا داشتن سر دنیا با هم می‌جنگیدن. این او کشوره. شما از کشوری ما داریم حرف می‌زنیم که تا 40 سال پیش 60-70 هزار مستشار آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی توی کشور بودن. رئیس دانشگاه رو بدون اجازه اونا نمی‌شد عوض کرد. و تو همه چیز شما ای که از او وضع رسیدی به این وضع، اینا برات آسونه. در حالی که نمیدونی همه کشورهای دنیا هنوز تو همون وضع گیرن.
این بیداری مقایسه هم استاد گاهی اوقات اشتباه.
این بیداری اسلامی، این بیداری اسلامی، خب ببینی کشوری که شروع کردن کار ما رو بکنن همون قدم اول با کله خوردن زمین. یک سری پیشرفتای هم هست. ببین پیشرفتام تو کشورها دو جوره. یه پیشرفتاییه که هر حکومتی باشه باید انجام بده. بالاخره بعد 50 سال که یک کشور مثلا 50 سال پیش که نمونه دیکتاتورترین و فاسدترین کشورم بعد 50 سال یه تغییراتی میکنه. درست شد؟ منتها سوال اینه چه تغییراتی، چگونه، چقدر و با چه هدفی؟ کمیتش، کیفیتش، جهتش، اینا رو باید بررسی کنی. یا مثلا میگن آقا از نظر حجاب و اخلاق و اینا الان وضع ما اینجوری، مثلا مقایسه میکنن بعد حجابای ما رو با باحجابای کشورهایی که باحجاب دارن. این اشتباهی مقایسه. شما باید باحجابای ما رو با باحجابای اونا مقایسه کنی، بعد حجابا رو با بیحجاباشون مقایسه کن، بعد میفهمی. اینجوری که برداری بگی آقا ما اونجا دیدیم آدمای حجاب صفر دارن، اینجا هم دیدیم یه عده حجاب ندارن، حجاب غیر صفر، اینا رو با هم مقایسه کنی، اشتباهه. شما یک کشور وقتی میخوای داوری کنی، یک با کشورهایی که همون امکاناتو داشتن، همون وضعیتو داشتن باید مقایسه کنی، نه کشوری که 200 سال ارباب تو بوده. دو، با شرایطش باید مقایسه کنی. یک کشور تو شرایط عادی چجور پیش میره، یک کشوری که یه مرتبه از در و دیوار بالاش حمله میکنن. یعنی تا امام آمده جنگ
بحث قبلی
تا امام آمده یک جنگ تجدید طلبانه تو 5 تا استان راه افتاده، تحریم راه افتاده، تروریسم وحشی راه افتاده که هزاران هزار کشته، جنگ های تجدید طلبی، بعدم صدام حمله کرده، جنگ 8 سال جنگ. امام میگه آقا امام گفته که ما میخوایم نمیدونم این کارا رو بکنیم، این کارا رو بکنیم. خب واقعا امام میخواست، امام دروغ نگفت، فریب نداد، که واقعا میخواست. مثل که یک پدری به بچه‌اش میگه آقا من میخوام امسال خونه مونو بهتر کنیم، سال دیگه هم این کار، پر سال دیگه هم اون کار. بعد یه مرتبه دوز میزنه به خونه‌اش، از اون میان ملکش غارت میکنه، از اون بعد میگن تو نگفتی این کارا رو میخواستی بکنی؟ چرا میخواستیم بکنیم؟ ولی وقتی که از داخل و خارجی همه فتنه و مصیبت میاد نتونستی دیگه.
حالا یه بحث مهم، بحث شیبه، یه اصطلاحاً
وقت ببخشید، وقتی مماشات نمی کنیم این مشکلات برات ایجاد میشه. این مماشات نکردن همون دنبال، یعنی اینا رو که نمیشه اصلا جدا کرد.
ها این حرفت هم طلبی، این حرفم دو تا اشکال داشت. یکی جهان، این جهان، این حرفایی که آقایون میزنه، آشتی با جهان. جهان منظورشون آمریکا.
آشتی نه، مماشات، مماشات بکن بالاخره،
مماشات با جهان. جهان کیه؟
جهان دلاره، جهان یورو. ما نمیتونیم،
نه
ما نمیتونیم، ما نمیتونیم،
نه
اصلا اینو نمیام. اقتصاد، ما یه جزیره نیستیم. تو وقتی میخوای چیزی رو بفروشی باید با دلار بفروشی. اصلا مماشات، من اسم کشور رو نمیبرم، من میگم تو موقعی که میخوای،
ما فهمیدیم
این نظم
اقتصاد، تو
اسمش رو نبردی، ما فهمیدیم یه نظمی وجود داره، یه
نظم جهان.
نه اصلا میگم هر کی به هر کی نیست،
میگم هر کی به هر کی.
خب یک روالی که حاکم
بر جهان هست، نظم اقتصادی در جهان، تو از اون نظم خارج میشی، خود نمیشه.
این سوال خیلی مهم و جالبیه، اینم عرض بکنیم. تعبیر مماشات با جهان، که آقا چرا با جهان مماشات نکردی باعث شد تحریم و جنگ و اینا بشه. ما اولین اقدام اگه باید مماشات با جهان میکردیم، اصلا علی شاه نباید قیام میکرد. تحمل کنیم این کشور غارت بشه، تحقیر بشه، علیه دین، علیه همه چی که جنایت هایی که میشود بشه. چون اصلا وقتی گفتیم مرگ بر شاه، تنش شروع شد. مگه ما تنش گفتیم آقا با آمریکا تنش نداریم؟ اگه ما وقتی تنش ایجاد کردیم که ما بریم تو آمریکا بخوام آمریکا رو به هم بزنیم، یا آقا دیوانی شده تنش ایجاد
کردیم؟ سفارت آمریکا رو که گرفتیم،
سفارت آمریکا تو ایران مرکز جنایت در ایران بود. اتفاقا اگه اسناد در نیامده بود باز یک توجیه داشت. این اسناد شما برید بخونید، من خواهش میکنم، یکی از کوتاهیایی که میکنید یکی اسناد نمیخونید. هنوز بعد 40 سال نمیدونی اسناد بخونید بگین جاسوسی و جنایت یعنی چی. خودش داره میگه ما چقدر غارت کردیم و چه کارا کردیم. خب برید بخونید اینا رو.
باشه الان مگه هر کشوری جنایت کرد باید به کشورش حمله کنیم؟
ما گفتیم حمله کنیم به آمریکا. مگه ما حمله کردیم به آمریکا؟
این ساختمون مال اوناست، ما میتونستیم ازشون بخوایم اخراجشون کنیم. نمیدونم
چقدر نازو، چقدر به ضیافتم نمیدن. نگفتیم عزیزم خواهش میکنم
جنایت نکن.
آره اون میگه که چشم، من حالا اجازه بدید یکم دیگه جنایت
کنم. آقا کارای جدی
اینا همش برای اینکه اصلا شما واقعیت عالم آشنا نیستیم. تو خواب داری حرف میزنی. این خواهش آمریکا نشسته گفته که خب دیگه بچه‌ها بهمون گفتن دیگه بریم، دیگه بریم بیرون. گو آمریکایی، گو هوم. گفتن گو هوم بریم. آقا در 120 کشور دنیا اینا همین الان شکنجهگاه دارن. داری تو خواب حرف میزنی. در 120 کشور واقع بین نیستی، در 120 کشور جهان آمریکا پایگاه نظامی و زندان داره. توی دانشگاه توکیو شما میگی مماشات نکن. خب مصر مماشات کرد، تسلیم شد، وضع اقتصادش خوب شد. مصر رهبر جهان عرب بود، از قدیمی ترین تمدن‌های جهان، از ثروتمندترین کشورهای عرب بود، مظهر تمدن بوده. مصر که مماشات که هیچی، تسلیم 100% واداده همه چیزشو. الان 45% مردم مصر خودشون میگن زیر خط فقر. یعنی شما تو قاهره الان برو 2-3 میلیون 4 میلیون آدم تو قبرستونا دارن زندگی میکنن. مماشات کرد، مگه شاه مماشات نکرد؟ شاه که تسلیم،
مماشات تسلیم نیست.
آقا من میگم تسلیم، تو میگی مماشات، من میگم جلوتر برو.
نه من برای چه خوام اینو بگم؟ من از چیزی دفاع میکنم که در موردش حرف زدم. من نمیدونم تسلیم گفتم مماشات کنیم.
مماشات
من میگم خب شما میتونی اون سفیر رو احضار کنی، میتونی بهش اختار بدی، میتونی سفیر رو اخراج کنی.
آقا این کارا همش شد. شما که تو انقلاب تاریخ انقلاب نه، شما که تو تاریخ انقلاب نخوندید چجوری میای راجع به مسائل انقلاب سوال میکنی؟ برید بخون ببین چی کار کردن. امام اصلا اولی که امام آمد شما میگی مماشات. امام گفت ما به آمریکا هم نفت میفروشیم دیگه، از بیشتر مماشات.
حد فاصله 22 بهمن 57 تا 13 آبان 58 13 تا عملیات تروریستی آمریکا تو ایران داشت.
آقا اصلا آمریکا یک سره مشغول براندازی بود تا وقتی که بچهای ما رفتن لانه رو گرفتن. چی میگی شما؟
از این جنبه
اگر 22 بهمن تا گرفتن رفته بودن لانه جاسوسی گرفته بودن، باز یک چیز همون هم حق داشتن. به قول ایشون 13 ماه یک سره توطئه بود. شما برید تو اسناد دادن.
خب میخواین آیه رایپور سوال از اون بعد بپرسین.
میرن توی اجازه بدید، میرن توی دانشگاه، اختشاش دانشگاه، تو حوزه تا بیت مرجع، جنگ مسلحانه. بگین با کمونیستا جلسه گذاشتن، با تجزیه طلب میگذاره، با ناسیونالیست ملی گرا که این دو تا قطب مقابلن، تجزیه طلب و ملی گرا با هر دو.
خزینه کومولار
با مرجع تقلید، با کمونیست، با لیبرال، با همه در جهت کودتا، تحریم. خب برید بخونید. بعد صدام آخر جنگ گفت آقا آمریکا منو فریب داد. اول که نمیگفت که شعارهای ضد آمریکایی میداد، چون ما ضد آمریکایی بودیم. آخر جنگ که اصلا قضیه کویت پیش اومد، صدام اینو گفت. سری برید بخونید تاریخ رو. همین شما تاریخ زمان خودتون رو نمیخونید، تاریخ پهلوی رو نمیخواد بخونید، همین تاریخ الان رو بخون. بعد آمریکا، صدام گفت آمریکا منو فریب داد، به من گفتن که من گفتم حمله به ایران، گفتن حمایت میکنید. همین چیز وزیر جنگ، وزیر خارجه بوش، عکسش هست فیلمش الان با صدام، در اوج درگیری ما رفت اونجا با صدام چیز کرد و همه اصلاحات. خب حالا این همه توطئه کرده، بعد بچه‌ها رفتن اونجا، بعد اسناد اومده، تازه چیزایی که ما نمیدونستیم جزئیات چه بعد اومد بیرون. این خیالش ایشون مثلا فکر میکنه آمریکا یک کشور معمولیه، بگیم که ای آمریکا مثلا ما میخوایم با تو مماشات کنیم، لطفا دیگه توطئه نکن علی ما.
همین
الان ادامه داره.
من یه سوال از این ما بپرسیم. ما یه انقلاب کردیم که یه شاهی از کشورمون بره، آمریکا چرا این کارا رو با ما کرد؟
برای که می‌خواست دوباره برگرده مثل زمان
شاه. چرا می‌خواست؟ چرا با وارد با نظام جدید چرا وارد گفتگو نشد؟
برای که نظام موجود باج نمیداد بهش.
نه حالا به یه طریق دیگه‌ای بر عمل می‌کرد.
بالاخره باج بدیم یا ندیم، طریق دیگه رو من نمی‌دونم چیه. طریق دیگه امام که آمد گفت ما
الان همه کشورهای دنیایی که رابطه فارق بی‌تنشی با آمریکا دارن، دارن با آمریکا باج میدن.
همه‌شون تسلیم.
مثلا چین.
چین که اتفاقا استکاک داره الان، اتفاقا چین الان استکاک به جای آمریکا میگه روسیه و چین و ایران، این سه تا دشمنان ما در دنیا هستند.
کره شمالی هم میگه
ها، کره شمالی هم بله هست، ولی کن چین شما مثال زدی، اتفاقا الان چین، الان آمریکا برش نوای جنگیشو برده تو دریای چین.
درسته. خب
دارن دقیقاً درگیر میشن، ضمن اینکه چین
موضوع هم همینه،
ضمن اینکه چین فرق یک فرق هم با ما داره. چین الان حکومت ایدئولوژیک کمونیست نیست، پرچمش فقط کمونیستیه.
بله.
اگر چین واقعا طبق قوانینش و شعاراش و پرچمش عمل کنه، میشه همه کره شمالی باید باشه، ولی کن چین رها کردش این مسائل رو.
چین نظام سیاسی شو نظام اقتصادی جدا کرد.
اصلا نظام سیاسی دیگه ایدئولوژیک نداره.
چین حزبشون با آمریکا فوش میدن، ولی در عمل
نه، اون خودشون میدونن شوخیه دیگه. یعنی الان آمریکا میگه چین رقیب، ببین نه چین نه روسیه، روسیه ناسیونالیسم روسی الان مطرحه، چین هم عمدتا اقتصاد چین مطرحه. این دو تا رقیب ها، رقبای مادی غرب. در این حال کاملا آمریکا باشون استکاک داره. اینه که کشتی های جنگیشو تا نزدیک مرز چین و کره میبره و الان دو سه تا برخورد دریایی بینشون پیش آمد.
بله.
این که جنگ نمیشه، برای که هر دوشون میدونن اگه جنگ بین این دو تا بشه، این جنگ اتمی خواهد بود و معلومه تش چی میشه. آمریکا با روسیه و چین وارد جنگ نمیشه از ترس مسائل جنگ اتمی و مسائل جهانیش و اقتصاد شکننده خودش. با ما وارد جنگ نمیشه، برای که میدونه این تبدیل میشه به جنگ جهانی سوم و منطقه رو وضعیتی میگیره که توی چند سال اتفاقات عراق و سوریه انگوش کوچیکه او بود، میدونه نمیتونه مدیریت کنه، میدونه کل منطقه از دستش خواهد رفت. همین بیرژینسکی که اخیراً مرد یه تعبیری کرد، گفت اگه آمریکا به ایران حمله کنه میتونه با بمباران و اینا بزنه نابود کنه و اینا. اما یک جنگی شروع میشه که دست کم 30 سال طول خواهد کشید. بعد از اون 30 سال دیگر قدرتی به نام ایالات متحده در جهان نخواهد بود، مثل شوروی میشه، آب میره. البته ایران هم نابود میشه. اینا خودشون میدونن با ما چرا نمیجنگن، برای که میترسه، برای که احساس میکنه اینجا قدرتی هست، هم مردم هستن هم قدرت انقلابی هست. یک بحث ببین، اینه میگه چرا مماشات، میگم مماشات مثل کی؟ میگه کشور دیگه. تمام کشورهای دیگه کاملا در برابر غرب تسلیمن،
مثل کره جنوبی،
همه جا. من ژاپن نمیدونم مثال زدم شما شنیدید نه، من خودم دیدم این صحنه رو. دانشگاه توکیو، مسئولین دانشکده‌های مختلف دیگه، ژاپن کشور مرفه پیشرفته و فلان و اینا، سالگرد هیروشیما بود، موضوع بحث ما فلسفه علم، فلسفه فیزیک بود و ارتباطش با دین. اینا آمده بودن، نشسته بودن 10 15 نفر یک جمع اینجوری محدود. بعد یکیشون گفت که سالگرد هیروشیما است، به احترام قربانیان سکوت کنید. سکوت کردیم و بعد من گفتم خب حالا به احترام قربانیان هیروشیما یک دقیقه سکوت کردین، یک دقیقه هم به احترام اونا حرف بزنید. همه نگاه کردن، گفتن چی؟ گفتم چرا شما چند دهه است از قربانیان هیروشیما میگید، از جنایتکار هیروشیما چرا هیچی نمیگید؟ این بمب جز بلایای آسمانی بوده، زلزله بوده، طوفان بوده، خودش افتاده. خب این بمب کی انداخت؟ چرا یک بار اسم آمریکا باور میکنید؟ شما میگید مگه کشورهایی که دیگه مماشات بیشتر از ژاپن؟
این چند وقت پیش برای فروش توییت اسخای کردن
چینو گفتم. من حالا چینیا قدرتمند شدن، وضع اقتصادیشون رو تغییر دادن، یعنی جایگاه
چین
از تمام از ورزشکاراشون تا ساختار اقتصادیشون تا رفاه عمومیشون بهبود پیدا کرده، بدون اینکه این مشکلات رو داشته باشن.
خب برای که الان دو تا نکته داره. این بهبود پیدا کردن برای این نیست که مرگ بر آمریکا نمیگن. این بهبود پیدا کردن برای عرضه مدیریت در داخل کشوری. چه ربطی داره به مقبر آمریکا نگفتن؟ وقتی که
مدیر حداقل یه مانع
داشتن. یه نکته اینجاست،
اتفاقا مانع داشتن.
من شما بگم
نه مانع داشتن خلقت، نه در عرضه و بالاتنه و پایینتنه شون.
آخه بالاخره
خلقت نه.
این راحت طلبی و مفخوری خوی ما ایرانیان اینجوریه، خلقت چینی ها اینجوریه. برو آقا تنبلی، داره زحمت میکشه، کار میکنه، برنامه‌ریزی داره، به نتیجه میرسه. چین به خاطر اینکه مرگ بر آمریکا نمیگه پیشرفت نکرد. چین اجازه بده، چین به خاطر اینکه شروع کرد با همین وضعیت امکانات موجودش رو سنجید. منی که دارم میگم باشون صحبت کردم، یکی از رؤسای یکی از این شرکت‌های بزرگ صنعتی چین میگفت که به توی جلسه میگفت چرا شما میترسین از اینکه سر قضیه هسته‌ای تحریمتون کنن؟ گفت چرا کوتاه اومدین یک کمی توی قضیه اخی؟ گفت ما 40 سال زیر فشار تحریم آمریکا بودیم، به خاطر یک بهانه‌ش هم هسته‌ای بود. ما در این که گوش کنیم، مخصوصا شما که اسم چین آوردی، گفت ما زیر فشار تحریم آمریکا مقاومت کردیم، کار هسته‌ایمون هم تعطیل نکردیم، بمب اتم هم ساختیم. وقتی که ساختیم ما رو به رسمیت شناختن، گفتن حالا شما هم جزو 5 کشور اصلی حق وتو. گفت شما چرا کوتاه اومدی؟ من گفتم حالا ما اصلا بمب اتم قبول نداریم. گفت حالا او باور میکنه، حالا یه حرفا که شوخیه، اونا بمب اتم چه اشکالی داره؟ شما تا بمب اتم نداشته باشید آسیب پذیرین. این یک شرکت چینی اقتصادی مهندسش داشت میگفت. گفت کشوری که بمب اتم داره دیگه هیچ کس جرئت نمیکنه بهش حمله کنه.
خب چین اون تحریما رو که تحمل میکنه، آره این پروبات نارضایتی تو جامعه اش به وجود میاد، همه این نارضایتی رو سرکوب میکنه، میگه باشین سر جات ما میخوام تحریما رو تحمل کنیم. آقای جمهوری اسلامی حاضر این کارو بکنه؟ مردم حاضرن
که بکنه؟ ما نباید به ایواز برسیم. اما مگه غرب سرکوب نمیکنه؟ مگه همه آمریکا، وال استریت، مگه انگلیس سرکوب نکرد؟ مگه فرانسه سرکوب نمیکنه؟ خب سرکوب که اگه چین و شوروی کردن، اینا هم کردن.
چرا
اینا رو نمیگن؟
شما میگید که
کجاش نرمتره؟ چون پدپوس میکنه.
آقای رحیم‌پور شما میگید
دلم میخواد گفتی زندون ای آمریکا یا اروپا ببرنت گوانتانامو، یه 6 ماه بعد بیای بعد ببینم چی میگه.
آقای رحیم‌پور ما یک سری خزینه ها دادیم و یک سری مزایا به دست آوردیم،
یعنی همه جای دنیا کار کرده.
انقلاب اسلامی یه خزینه هایی داشته، یک سری مزایا،
همه جا همینجوره.
اما ناظر به این خزینه هایی که ما داریم میدیم، آیا اون ور مزایایی که کسب کردیم درسته یا نه؟ اینم میخوایم روی تایملاین ببریم. خب تایملاینش چی؟ میگیم ما یه مسیر رشدی واسه جمهوری اسلامی تعریف کردیم، آیا این مسیر رشد تا اونجایی که ما میخواستیم پیش رفته یا نه؟ یکی از اون چیزا بود، چی بوده؟ این بود که آقا تو سیستم جمهوری اسلامی مبتنی با اون چیزی که ما مخالفت با سیستم قبلی کردیم نباید تبعیض باشه. خب آیا الان این چیز، این تبعیض وجود نداره؟
ما گفتیم سوالت کودکانه است.
ما ما گفتیم تو جمهوری اسلامی مسئولین باید سازیزیست باشن. آیا الان این اتفاق افتاده یا نیفتاده؟
چرا افتاده؟ اگر... یه جایی افتاده یه جایی نیفتاده. سوالت کودکانه.
نه من دارم مسیر رو دارم میگم. مسیر و معدل ما به سمت منفی شدن داره پیش میره یا به سمت مثبت شدن داره؟
اگر شما به وظیفتون عمل کنید مثبت، اگر نه منفی.
نه الان اینجا قراره
قضاوتی صورت بگیره. داریم میگیم اینا شرط جواب شرطی داره. اصلا شما خیالتون از قبل یک سرنوشتی نوشتن، بعد از من میپرسی سرنوشت این انقلاب چی میشه؟ سرنوشت این انقلاب یا میره به قبرستون تاریخ یا میره به اوج شکوه تاریخی. سرنوشت اینه. یه جوری حرف میزنن انگار انقلاب یک ایده کردن
اونو تو دوراهی قبرستون و اوج گذاشته، یه سرنوشت معمولی
حد وسط هم چرا متوسط هم میشه. البته ما رو دیگه نمیذارن متوسط باشه، میره بدون. ما اگر شکست بخوریم میبرن تا تای قبرستون، پیروزی میریم اوج. ما دیگه حد و سرنوشت متوسط نخواهیم داشت، چون کاری کردیم که سرنوشت منطقه و جهان تغییر کرد. امام یه وقت گفت حواستون باشه، این دفعه بخوری زمین مثل قبل با شما برخورد نمیکنن، جوری میزنن تو سر اسلام که دست کم تا 500 سال دیگه سر بلند نکنه. چون اینا باور نمیکردن یه همچین انرژی اینجاست که وضعیت جهان اسلام رو به هم ریخت، وضعیت دنیا رو به هم ریخت. شما چون داخل وضعیت چیز هستید نمیبینید اهمیت کار رو. تو سربستان قلب سربا وسط جنگ بوسنی، جوان سرب ایران اینجوری میکنه، میگه خمینی، میگه فقط شما این که از هیچ کس نمیترسید. همون ژاپن دانشگاه توکیو گفتم آقا چرا نمیگن آمریکا انداخت؟ شما میگین مماشات. ژاپن که از مماشات اونورتره، خودش یک ایالت آمریکا میدونه دیگه. یه مرتبه ببینم استادای دانشگاه توکیو اینجوری نگاه میکن، یکی با موبایل، یکی قهوه میخوره، یکی با برمیرن. خود چون زدم به او را، من سکوت کردم، گفتم آقا سوال من رو لطفا جواب بدید، چرا هیچ کدوم نمیگید این بمبو کی انداخت؟ دیدم به هم نگاه کردن، یکی پوزخند خد، کاملا معلوم بود میترسن. بعد این یارو که یک کسی بود اونجا دانشوی دکتری مجری اینا، او دید که باید یک جواب بده، گفت بله خیلی فاجعه سخت و تعلم برانگیزی بود، اما حتما لازم بود آمریکایی کارو بکنه. اینن این ژاپنشه. شما میگی که یعنی کشورهای دنیا که مماشات کردن اینا همشون فلان تسلیم کردن؟ بله آقا شدن. یعنی ژاپنی. بعد آمدم بیرون، من به او آقای مجری گفتم که این حرف تو از بمب اتم خطرناکتر بود. تو داری میگی حق داشتن پدر و مادرای شما رو بسوزونن، خاکسترشون کنن، در حالی که جنگ تمام شده بود و معلوم بود تمام شده. و بعد رئیس جمهور آمریکا ازش پرسیدن که چرا این بمب اتم رو زدیم، لازم بود؟ او هم سه تا گفت ما این جنگ این بمبا رو برای گذشته نزدیم، برای آینده زدیم که دنیا بفهمه. و راست هم میگفت، تا همین الان رئیسن به خاطر همون بمبای اتمی که زدن. آمدن بیرون، رئیس دانشگاه توکیو و دوست رئیس آمدن کنار من، گفتن که آقا
که دنیا بفهمه این بمبا واقعیه.
نه که ما اینه که بفهمیم ما اینیم، ما اینیم. خب حالا شما میگی نه، من به شما بگم که شما میگی نمیشه مماشات کنی. اولا مماشاتی که امام میتونست بکنه ملت چی بود؟ مماشاتی که آمریکا میخواست این بود که شاه باید بماند. این یعنی همون وضع بمونه. یعنی شما الفبای بدیهیات حقوقتون هم دنبالش نرید، یعنی تو ذلت و استثمار و دین ستیزی و خلق ستیزی تعامل کنید بمونید. انقلاب اصلا نباید میکردی. خب بعد مگه امام علیه آمریکا حرف زد؟ انقلاب پیروز شد، امام گفت ما رابطمون رو نمیخوایم قطع کنیم با هیچکس، حتی با آمریکا. امام اینجوری حرف زد، کجا ما زیاده روی کردیم؟ امام گفت ما نفت میفروشیم حتی با آمریکا، منتها با قیمت عادلانه. رابطه با آمریکا رو ما قطع نکردیم، آمریکا قطع کرد. و بعد مسائلی که پی در پی اتفاق افتاد، شما اسناد لانه رو بخونید تا بفهمید اینا بعد از انقلاب، یعنی از 57 تا 58 که لانه رو گرفتن، چه جنایتی کردن. و اینا رو خیلی جاش علنی گفتن، تا همین الان هم دنبال براندازین. مگه سر قضیه هسته‌ای همین آمریکا دیگه ای که پیش چشم شما بود دیگه، ای که تاریخ نبود که. حالا تاریخ نمیخونین، اینی که ببینین دیگه. مگر نگفت که آقا امضا کنیم، به تعهدات عمل کنیم؟ ما چه ایور به همه تعهداتش عمل کرد بچه مؤدب؟ 120% عمل کرد، نه 100%. 20% هم اونورتر رفتن. او به 10% هم عمل نکرده، الانم داره میگه که همینه که از تحریم‌های بیشتر و فلان. خب این یک دوره فشرده آمریکا شناسی بود. شما با کی می‌خوای مماشات کنی؟ همین الان شما فکر می‌کنی اگر با آمریکا مماشات که کردن که تمام هستی رو بستن. آقا یکی از این دو سه تا از بچه‌هایی که نوابغ فیزیک هستی بودن، من شنیدم یک دوشون رفتن خارج، جذبشون کردن، چون تخصصشون فقط به درد این کار می‌خورد، غنی‌سازی هستی. بعضیشون هم یکیشون هم من شنیدم رفته تو سازمان آب و فاضلاب مشغول شده. روزی چند بار نماز میخونی؟ اینو دقت کنید، مماشات امام کرد، رابطهش با هیچ کس قطع نکرد. امام گفت حتی ما با آمریکا هم رابطه خواهیم داشت. جنایت شروع کردن. او میگه مماشات، آقا نفتت باید مفت بدی. تو قضیه فلسطین نباید، جهان اسلام ما باید غارت کنیم، تو هم باید واسه تماشا کنی. مثال ژاپن زدید، گفتم ژاپن چیه. من در سوئد، حالا یک مثال از اروپا بدم، یک کشور دیگه سوئد. سوئد که دیگه ضد آمریکایی نیست که. اینو در دانشگاه سوئد من خودم از رئیس یکی از دانشکده ها اونجا شنیدم، من اونجا جلسه داشتم. به من گفت که تصور ما بود که خب چون سوئد و اینا کشورهای تقریبا به نظر من پیشرفته ترین کشورهای غرب، کشورهای اسکاندیناوی باید باشن، همه بیمه و تامین و خیلی زندگی آرام و ملوس و راحتی دارن. البته بیشترین افسردگی و خودکشی هم دارن. این خیلی جالبه، باید روش تأمل کنی که چرا ژاپن و سوئد با بیشترین ضریب رفاه بیشترین خودکشی رو دارن، یعنی بیشترین نارضایتی از زندگی. این خودش خیلی مهمه در تعریف توسعه که کدوم توسعه، دنبال چی، تهش تزیه. البته نقاط مثبتش باید باشه. من تو ذهنم اصلا نبود که آمریکا تو سوئد کاری ایه. گفت آقا کل سوئد توسط 14 تا خانواده داره اداره میشه، کاملا خانوادگی. از این 14 تا در یک سطح بالاتر 5 تا خانواده‌ن. اسمشون هم گفت، شرکتاشون هم مثال می‌زد. از شرکت اسلحه سازی تا کارخونه چی تا ماشین تا فلان اینا. گفت این 5 تا خانواده حق ندارن هیچ تصمیمی در سوئد، حتی راجع به مسائل داخلی سوئد بگیرن بدون اجازه آمریکا. و صهیونیست اسرائیلی‌ها. گفت کاملا ما تحت کنترلیم. مماشات کن. اگه منظورت از شما میگه مماشات غیر از تسلیمه، مماشات غیر از تسلیم اینا اندگی که کرد، اینا که درگیر نبودن که بخواد تسلیم بشن. مماشات بدون تسلیم، مماشات با تسلیم، مماشات بدون تسلیم بالاترین حد مماشات رو امام کرد. امام هرگز نگفت حمله، مرگ بر آمریکا، مردم شعار دادن. اصلا امام نگفت به مردم شعار بدین. اولا از قبل از انقلاب بود، شما اینو بدون، شما نبودید. قبل از انقلاب مردم شعار میدادن امروز ایران فردا فلسطین، تو خیابونا، تو تظاهرات. مرگ بر شاه، مرگ بر آمریکا با هم بود. اصلا مردم شاه رو مستقل از آمریکا نمیدیدن و از انگلیس نمیدیدن و نبودن واقعا. امام خیلی مماشات کرد، امام دنبال درگیری نبود. تروریسم بر ما تحمیل شد، جنگ تجزیه در کردستان و اینا، آذربایجان و نمیدونم خوزستان، ترکمن صحرا، بلوچستان همون اول تحمیل شد بر ما. همش هم بعد معلوم شد اسناد انگلیسی و آمریکایی و صهیونیست‌ها پشتشن. البته استفاده از ضعف‌های موجود، تحریم شروع کردن، اشغال لانه جو، یک جواب هزاران جنایت اینا بود که تازه اسنادش که آمد معلوم شد اصلا اونا با ما مماشات نمی کنن. با چین هم شما گفتیم مماشات، آمریکا هرگز نمیخواست با چین مماشات کنه. چین خودش رو، نه چین خودش رو بر آمریکا تحمیل کرد.
آقای رحیم‌پور، اگه بخوام توی یک جمع بخش، اگه بخوام توی یک جمع بندی بگیم، شما میگید که ما این واگرایی با قبر رو باید داشته باشیم مبتنی برای همون ایدئولوژیکمون. اما
واگرایی
به معنای
اگه واگرایی درست حرفه، اگه منظور وادادگیه،
نه واگرایی
مخالفم.
واگرایی به معنای اینکه سلطه رو نپذیریم، نظام سلطه رو نپذیریم،
ابدا نباید بپذیریم.
و اما ایرادی که ما الان در داخل داریم ایرادی هستش که از کارگزاران سیستم وجود داره.
اصلا این مربوط به اون نیست. ببین، به دلیلی که کشورهایی که امروز در ردیف آمریکا رقیب آمریکایان، هیچ کدام تسلیم آمریکا نشدن. من دارم اینو به شما یعنی مماشات هم حتی نکردن سر منافعشون.
سیستم الان از مشکل از کارگزاران
حتما نمیتونه. یعنی من دارم اینو به شما میگم، من دارم میگم چین گفت، او آقای مسئول چینی که اقتصادی بود، تازه سیاسی و نظامی نبود، اقتصادی بود، گفت ما تحریم رو تحمل کردیم، از بمب و اتم هم کوتاه نیامدیم چه برسه به مسائل دیگه که شما کوتاه آمدین، و همیشه هم در تحریم بودیم و آمریکا هیچ وقت نمیخواست ما اقتصاد ما بلند شه از جاش.
اما همیشه خوب کار کردیم.
ولی ما اینو گفت، گفت ما درست کار کردیم، شما درست کار نمیکنین. راست میگه. گفت شما کار نمیکنین، بلد نیستین. شما مدیرانتون تا به مدیریت میرسن دنبال امکانات شخصیه، کارگرانتون درست مدیریت کاری. شما اصلا گفت منظورش این بود آقا عقل ابزاری نداری. راست میگه، منم همین رو دارم میگم. من میگم مشکل ما این مسئله مدیریت و عقل ابزاریه و اینکه آقا هر انتخابات میشه مثل که رژیم عوض شده، میاد از بیخ همه چی رو، آدما رو عوض میکنن، شعارها رو عوض میکنن، حرفا رو عوض میکنن. آقا اینجوری میشه کشور جلو بره؟
من یه سوال بپرسم.
شما که بقول شما همش ما رو نقطه صفر میمونیم. اصلا اقتصادت بخواد بره جلو باید ثبات سیاسی داشته باشی، در سیاست گذاری، در اقتصاد، در صادرات، در واردات. تو نمیتونید بیای بگی که آقا اونا مثلا اونا آمده بنیاد مسکن چی گذاشته، خانه های این مسکن مهر گذاشته. خب اصلا یکی میگه او غلط بوده، بعضی هم همون موقع میگفتن آقا بعضی از این مسکنا رو بدون ملاحظات علمی دارید میسازید، بعضیش چرا؟ خیلی خب، مگه او وعده او دولته؟ وعده نظام تلقی میشه، دولت عوض شده، طرف اومده میگه که گور بابای فلان مسکن. آقا یعنی چی؟
اون مزخرف ما ادامهش نمیگه.
یعنی چی؟ مگه اینا تعهد نظام تلقی میشه، نه تعهد اون آقا که رفت و این آقا که آمد. تو باز یک تصمیم دیگه گرفتی، دو سال دیگه میری یکی دیگه بیاد بگه که آقا اون آقا رفت یا آقای دیگه اومد. به ما چه که یا آقا رفی آقا آمد؟ مگه ما اینجا مگه نظام عوض شده؟ مگه رژیم عوض میشه که شما کل آدم ها رو عوض میکنی، سیاست تا عوض میکنی؟ این حرفی که آقا این حرفی که چی؟ این حرفی که ای چی نیزه؟ اصلا وقتی توی مدیرانی میان حرفایی میزنن بعد خودشون یادشون میره، اینا رو باید محاکمه کرد. اسلامی رو میگه قوه قضاییه عرضه نداره، من یقین اینا بگه. آقا وقتی کسی میاد به مردم وعده میده تو هر سه قوه میگه تا 6 ماه دیگه این کارو میکنم، سر 3 ماه باید بهش بگی تو گفتی تا 6 ماه دیگه این کارو میکنم، سر 5 ماه بگه یه ماه دیگه فرصت داری، سر 6 ماه بره بازداشتش کنه. تو غلط میکنی به مردم وعده میدی زندگیاشون رو تو مسائل مالی، تو مسکن، تو مسائل واردات صادرات. مگه بازار میتونه اینجور همجور بره چپ بیاد راست، بره بالا بیاد پایین؟ نفهمه تکنولوژی، نفهمه چی وارد میشه چی خارج میشه. مگه میتونی بگی ما قاچاق 70-80% قاچاق داره تو گمرک رسمی میشه، بعدم بگی اسلام؟ به اسلام چه مربوطه؟ به تو مربوطه که واسطه اونجا داری کارا رو میکنی، یقی تو رو باید محاکمت کنن. او حرف او چینی اینه، او ژاپنی هم به خاطری که تسلیم آمریکا شد پیشرفت نکرد. شما برید ببینید ژاپنیا چجوری کار میکنن، هیچ ربطی به تسلیم آمریکا نداره، پیشرفتاش مربوط به آمریکا نیست، ذلتش مربوط با آمریکاست، ذلت‌هاشون. همین که میگه حتما حق داشته پدران ما رو بکشن، حتما لازم بوده، این مربوط به استکباره. ولی شما برو همون ژاپن، نمیخوام بگم همش هم خوبه، اشکالاتی هم داره، همونجا هم هزار تا مشکلات اجتماعی اخلاقی خانوادگی دارن. یکی از رفقای طلبه ژاپنی ما که ژاپنی معمم تعالی هم ژاپنی معمم شما ندیدید، تعریف میکرد از اتفاقاتی که الان اونجا افتاده توی جامعه و خانواده. گفت علارغم این نظمی که میبینی تو شرکت ها، تو خونه ها کلا بی‌نظمیه. علارغم این ظاهر، یک حالت دو شخصیتی، ای که میگن ژاپن پیشرفت کرد، سنت های افتاد، گفت همش دروغه، همه چی از بین رفته. و چه ولی یک چیز هست، او کسی که داره توی کمپانی کار میکنه، رئیس شرکت با کارگر فاصله حقوقیشون نجومی نیست، خیلی نزدیکه. بعد کارخونش ورشکست میشه، او احساس میکنه خانواده خودش نابود شد. میگفت همینجا امسال چقدر کارگر خودکشی کردن چون شرکتشون ورشکست شده. خب این تعهد به کار، حالا من نمیگم خودکشی کن، این چینی چرا جلو رفته؟ این گفت آقا ما ملت، این عبارت چه من به شما میگم، گفت آمریکا نمیخواست ما جلو بریم، ما رفتیم، تحریم هم بودیم، بمب اتم هم ساختیم، ابرقدرت هم شدیم، حق وتو هم پیدا کردیم، دیگه هیچ کس هم آمریکا و انگلیس که صد بار انگلیس‌ها به کشور ما تجاوز کردن تو قرن 19، جنگ تریاک رو انداختن، به ما میگفتن باید تریاک معامله کنیم، ما میگفتیم نمیخوایم، حمله میکردن، کشور اشغال میکردن. الان میگفت مگه چین انگلیس جرأت داره چپ نگاه کنه به چین؟ چرا؟ گفت ما برای که بمب اتم داریم. بعد گفت که اما اقتصاد، گفت آقا ملت شما، حالا من قبول ندارم به ملت نسبت بدم ولی حرف رو دارم، گفت ملت شما ملت تنبلیه، گفت شما خیلی پر مصرف و کم کارین، گفت اصلا من آمدم با بله گفت گفت اصلا من با شرکت های ایران با شما میام کار بکنیم اعتماد نداریم، چون قولی که میدید عمل نمیکنید. گفت من که جواب میدم. آقا تو جامعه پیروز تو اینترنت دیدم تو چین ظرف 16 ساعت یک بندر ساختن، 16 ساعت، 10,000 آدم رو ولی جوری کار میکنن و مدیر هر کسی کارش معلوم، دقیق تصویر تون نشون میده. ببخشید ظرف 60 ساعت، ببخشید ظرف 60 ساعت. خب این کار میگه آقا ببین، خودش گفت آقا ببین ما اینجوری، ما کار میکنیم شما کار نمیکنید، ما کم میخوریم شما زیاد میخورید. آقا استاد دانشگاه ژاپن به من میگه، رفتیم خونهشو من دیدم، فکر کردم حالا این آدمی به این مهمی چه خونه ای داره، 2 اتاق ساده که اینجا مثلا به این خانواده ما تازه میخوان برن توی خونه ها اینا منت میذارن که ما خیلی خوب رفتیم توی خونه هایی که دارن. بعد گفتش که من اینجا چون سوخت گرونه، ما اینجا شبای زمستون سرد توکیو، گفت نیکس نیم ساعت یک ساعت روشن میکنم اتاق هوا بگیره، بعد با لباس گرم میریم میخوابیم، بلاس نمیتونیم ما این همه مصرف کنیم. گفت اومدم ایران، رفتم تو خونه یکی از همکارا ایرانیا، 4 اتاق بزرگ، کل خونه داغ گرم، چراغا صد تا روشن، زمستون داره برف میاد، از گرما پنجره رو باز میکنه. گفت آقا شما، من به شما میگم شما هرگز مشکلات اقتصادیتون رو نخواهید توانست حل کنید. شما اگر 10 برابر الانم نفت بفروشید، وضع اقتصادیتون به چیز مشکلات اقتصادیتون حل نمیکنید، چون دو تا مشکل دارید. یک، ملتتون کمکار و پرمصرفن، اصلا اهل زحمت کشی نیستین، راحت طلبین. دو، مدیرانتون که دارن تصمیم میگیرن احساس نمیکنن برای خودشون دارن تصمیم میگیرن، یعنی کشور رو با خودشون جدا میبینن، منافع شخصیشون رو ترجیح میدن. دو، ما چند سال اینجا ایم، چیکار کنم بارمو ببندم، چیکار کنم به من مقام بعدیم بره بالا. به فکر کشور و ملتتون نیستین خیلیاتون، یا اگر هستین بلد نیستین.